امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد فرجل فرجهم. سلام میکنم خدمت دوستانم، عزیزانم، خانم ها و آقایان، مخاطبان جان. ایامی که مزین منفر به نور نبی اکرم، میلاد با سعادت پیامبر رحمت، میلاد سراسر نور و سرور امام صادق علیه السلام، انشالله که بر همتون مبارک باشه. خیلی خوشحالیم با همین، در کنار همین و در محضر و در معیت عزیز دلمون حاجی عابدینی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشالله.
سلام علیکم و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم میلاد نبی گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه مسلمان ها و مؤمنا تبریک عرض میکنم. امیدواریم که در این میلاد رحمتا للعالمین انشاءالله جذبه های رحمت حق شامل همه ما بشه و هم کشور ما، هم مردم ما، هم مؤمنان و مسلمانان در هر کجای عالم که هستند انشاءالله عیدی هاشون رو از خدای سبحان به مناسبت میلاد پیغمبرش و میلاد پیغمبرمون و امام صادق علیه السلام که مؤسس مذهب ماست و مذهب ما به عنوان مذهب جعفری مشهور است و دستاوردی که امام صادق علیه السلام به جا گذاشتن از خودشون در معارف و احکام و اخلاق و شاگردانی که به جا گذاشتن، واقعا برای عمر جاودانی عالم کفایت میکند که این دستاوردها دائما تعلیم و تعلم داده بشه و دین با واسطه اونها اقامه پیدا بکنند. امیدواریم که جذبه های جعفری و جذبه های محمدی صلوات الله و سلامه علیه مجمعین انشاءالله شامل حال هممون بشه و جایزه هامونو بگیریم، هم نگیریم و بدونیم که این ایام هم اتفاقی نیست. یعنی میلادها و این جریاناتی که تو تاریخ واقع شده برای ما اتفاقه، از جانب خدای سبحان طبق نقشه الهی است.
بله، و اون برنامه‌ای
بشه. بله. کجا واقع بشه؟ حتی اینکه میلاد امام صادق علیه السلام با پیغمبر اکرم با هم واقع شده، اتفاق نیست که عجب اتفاقی این دوتا با هم واقع شده. ممکنه ما به راز و رمز اونها پی نبریم، اما از فوائدش بهره مند خواهیم شد. لذا قدر بدونیم، وجودمون رو باز بگذاریم، نبندیم، تقاضامون رو اطلاقی قرار بدیم، نه مقید، تا انشالله از این جذبه ها بهترین استفاده ها رو بکنیم.
انشالله. گفت هر شب نفحات احمدی میبینم، هر صبح شکوه سرمدی میبینم، هستی چو بهار جوشش نام شماست، گلها همه را محمدی می‌بینند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
احسن محمد و عجل
به شما و شاعری که این رو گفت.
سلام،
خیلی زیبا
بحث شما رو میشنویم. سلام علی موسی و هارون. قصه اون سنگ و چشمه بود که بحثمون ناتمام موند و انشالله امروز ادامه فرمایشات شما رو با دل و جان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن،
اللهم کل ولیک
صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله عرض وجودمون به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشه،
الهی آمین،
و این اطاعت ما نسبت به حضرت ولی عصر دائمی باشد، تمتعه فیها طویلا، و انشاءالله این در عرض خارجی هم محقق بشود و توحید و پرچم توحید بر همه عالم برافراشته باد انشاءالله با امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب سلام علی موسی و هارون، و اذن میگیریم از حضرت موسی رسول اولوالعزم علی نبینا و آله و علیه السلام اذن میگیریم و وارد بحثمون میشیم. بحثی که جلسه گذشته آغاز کردیم به نظرم از به اصطلاح مباحثی است که باید تعمق زیادی روش کرد. یه نکته ای رو من در پایان جلسه گذشته عرض کردم که معجزاتی که انبیا علیهم السلام میارند افق برای علم ایجاد میکند. درسته که معجزه برای دیگران انجامش انجام شدنی نیست و الا از معجزه بودن خارج میشه، اما در این حالی که معجزه برای دیگران امکان پذیر نیست ولی برای علم افق ایجاد میکند. وقتی که جریان جاری شدن 12 چشمه از یه سنگ مطرح میشه، این فقط این نیستش که یه کاری که اصلا از جهت علمی بی‌معنا باشه داره محقق میشه، نه، کاملا میتواند توجیه علمی داشته باشه. غیر از این که ممکنه علم بگه من ابزار و وسائل تحققشو ندارم،
ولی ممکن است،
ولی ممکنه، خلاف عقل نیست، خلاف عادت. معجزه خارق عادته، خرق عادت میکنه نه خرق عقل، لذا نظام علیت در اونجا حاکمه، اما نظام علیتی که فوق عادت است.
به تعبیری لطیفی معجزه طبیعت نامعنوسه.
بله، یعنی یک حقیقتی است که اونم هست، اونم سلسله علل و اسباب درش حاکم، اما با ما انس نداره و ما آشنا نیستیم. اونم یه زبان داره برای خودش، اونم یه سلسله علل داره. نکته رو که جلسه گذشته عرض کردم، یکی از دوستان شنونده ما که ما البته همه پیام های دوستان رو میخونیم و الحمدلله جلسه گذشته هم که پیام های زیادی داده بودن و بعضی از دوستان به خاطر گفتگوهای مختلفی که شده بود شاید 5-6 بار توی جلسه پیام داده بودن و بعضی دیگرشون 3-4 بار 5، اینه خیلی با این که بالاخره حالا ممکن بود نقد یا اعتراض به گفتار ما باشه، اما در این حال همینقدی که قابل میدونن ما رو پیام میدن ما تشکر میکنیم.
اینکه لطف بزرگی شما. چی میگفتن؟
پیام های مختلف. اما یه نکته که اینو میخواستم عرض بکنم، یکی از دوستان گفته بود که این نکته رو که بنده عرض کرده بودم که نکته دقیقی هم بود، گفته بودن این نظریه علمی اشکال داره، من تحقیق کردم با متخصصین علمش و دیدم نه حرف درست بوده، و اون دوست عزیزمون چون پرسیدم از متخصصین فیزیک این رو پرسیدم و این بود نکتهش که ما تو نظام عالم وجود وقتی که نگاه میکنیم به تمام اطرافمون همه هستی یه آرامشی تو آدم میبینه، همه چیز یک سکون و آرامشی توش هست. درسته که نهاد حقیقی عالم به واسطه اون حرکت جوهری که ملا صدرا میگه ناآرامه و همه چیز در حال جوشش و خروشه. بله. در اون نظام حرکت جوهری فلسفی که بحث میشه، اما این آرامش ظاهری که میبینیم تو این نگاه وقتی نگاه میکنیم، تا قبل از اگر این سالهای اخیر جریان اتم رو کسی بر ما میگفت که اگر شکافت پیدا بکند
یه چون این قدرتی
این بله. قدرت و انرژی ازش آزاد میشه، برای ما باور کردنی نبود که بگیم یه تکه کوچکی از مثلا یه جسمی که قابل رؤیت با چشم ظاهری هم نیست، باید با میکروسکوپ الکترونیکی او رو ببینن، ولی اگر شکافت بخوره اینقدر انرژی از این شکاف ایجاد میشه، این همه انرژی تو این ذخیره است و این شکافتش این همه انرژی رو میتونه آزاد بکنه. عرض کردم و جلسه گذشته که این فقط تو هسته اورانیوم اتم اورانیوم نیست، این تو همه هسته های اتم این امکان پذیره.
این جدا سازیش راحت‌تر، منتها
توی اورانیوم این راحت‌تر و کنترل شده‌تر و این که وقتی این تجزیه میشه هسته اتم و شکافته میشه، فاصله بین دو جرمی که ایجاد میشه، جرم اون به اصطلاح سنگی و سبکی که ایجاد میشه، این فاصله چون زیاده اون مقدار انرژی که آزاد میشه بیشتره و الا اینجوری نیست در بقیه هسته های اتم این نباشه. یکی از دوستان اشکال کرده بود که نه اینجوری نیست. من با یکی از دوستان دکترای فیزیک، خلاصه که فیزیک هسته ای هم بود، خلاصه تماس گرفتم پرسیدم، گفت نه این حرف درسته، همینجوری هستش و غلط نیست. بله توی اورانیوم این واکنش راحت‌تر در حقیقت با پاشی صورت میگیره و فروپاشی لذا اون حرف از با این نگاه این رو میخواستم عرض بکنم که وقتی یک هسته اتم رو شما در نظر بگید، این مقدار انرژی توش خفته است، ولی شما وقتی که با میکروسکوپ هم، میکروسکوپ الکترونیکی هم که قدرت بالایی داره، نگاه بکنید اون رو، اگه بتونید ببینید اون رو، اونجا در حقیقت چیزی دیده نمیشه. تو اون در حقیقت شکافت هسته ایست که این واکنش و این انرژی آزاد میشه. حالا حساب کنید که مثلا شما یک مقدار متنابهی از اورانیوم در نظر بگیرید که برای ما هم قابل رؤیت باشه، ببینید چقدر از تو این میشه انرژی آزاد کرد. هر جرمی رو در نظر بگیرید، چقدر انرژی در این خفته است، تو هر اتمش چقدر انرژی خفته است.
یعنی همه اینا مستعدن،
همه آماده است،
ظرفیت هست،
این ظرفیت و استعدادتون هست. اگر علم قدرت پیدا بکند بر این به صلاح شکافت هر کدوم از اینها، این انرژی با مراتبی که تو هر کدوم از اینها خفته است آماده انتشاره و با آماده آزاد شدنه. خب اگر کسی این رو قبلا میگفت که این دوره‌ای بود که این مسئله علم پیش نیامده و در تو اتم، کسی باور نمی‌کرد. واقعا کسی
امکان نداره. امکان
این همه انرژی تو این انرژی، مثلا باید یه واحد بزرگی تولید کند انرژی رو تا این همه انرژی تولید بشه. شما ببینید چقدر باید گاز یا نفت یا گازوئیل یا مثلا نفت سیاه به یک به اصطلاح پایگاه پول نیروگاه مثلا برق باید تزریق بشه تا این دستگاه‌های عظیم این رو به حرکت در بیاره تا بتونه برق تولید بشه. حالا جای اینو ببینید، شما قرار بدید نیروگاه هسته‌ای که تو اونجا از همین شکافت‌های هسته‌ای این انرژی آزاد میشه، به جای اون همه عظمتی که در رابطه با انرژی میخواست این مقدار انرژی رو آزاد کنه تا این نیروگاه به چرخش تا در بیاد، تا جنراتورها به حرکت در بیان، تا برق تولید بشه، ببینید حالا با اون ذره‌ای این کار رو دارن انجام میدن. خب اگر این در رابطه با انرژی امکان پذیره، کی گفته این منحصر فقط به این است؟ علم ما هنوز مسئله رو نتونسته دست پیدا بکند، اما علم انکاری نمیتونه داشته باشه، به خصوص با این جریان انرژی هسته‌ای که پیش آمده، که سنگی که الان تک سنگی باشد که حالا به اندازه یک روی شتر قرار بگیره و باری شتر باشد، 12 چشمه ازش جاری بشه و این 12 چشمه لاینقطع ازش آب بیاد تا وقتی که بخوام، همون جوری که اون انرژی لاینقطع انرژی میشه ازش صادر بشه، چشمه های انرژی اونجا بود، چشمه های آب اینجا باشه. علم نمیتونه اینا انکار کنه، این افق میده به علم. ما فکر میکنیم که تو نگاه اولی احساسمون این است که منابع انرژی محدوده، منابع آب محدوده، منابع هوا محدوده و به خاطر این رو میاریم به یک در حقیقت فرمول ها و یک به اصطلاح راهکارهایی که با این محدودیت بخوایم سر کنیم.
چرا تأکید داریم بر اینکه این باید یک روی کرده علمی داشته باشه و یک نگاه علمی بشه؟
چون تو نظام ببینید، تو نظام عالم همه چیز در عالم بر اساس نظام علیته، یعنی خدا
حتی معجزه،
حتی معجزات تو نظام علیته، لذا معجزات تو نظام علیت دیده میشن و شر مون تو نظام علیت گاهی زمانش در هم پیچیده شده و سرعت در زمانه،
چون اخه یه جاهای اصلا هیچ توجیهی براش
مثلا
نمید.
کجا
تو معجزات مثلا اجدها شدن عصا و
بلعیده شدن؟ که خیلی ساده است، اونو که خیلی ها پذیرفتن که میگن عصا اجدها شدن یه زمان طولانی رو میبره، ممکنه بگیم در یه ظرف چند هزار ساله این عصا خاک بشه، بعد خاک مثلا رزق خوردن مثلا چی بشه، ماری بشود، مار در حقیقت این رو مواد اولیه بکند، فرزندی که از او به دنیا میاد که بعد تخم گذاری که بکند و اون تبدیل بشه، همه سیر همونه. یعنی
تو چند ثانیه،
چندین سال این طی شده، تاریخ به اون و همون شده او. اما این طی میشه زمان و سرعت پیدا میکند، که این سرعت پیدا کردن زمان است، نه نظام علیت دیگری باشد. این سرعت دادن اجازه، هر کسی ازش نمیاد، قدرت نداره. تو نظام در حقیقت هر کدام از معجزات، این که آب میایستد، بله یه موقع شما ابزار و وسایل به کار میگیرید، میگه صد میزنی، او یه بحث دیگریه، اونم برای خودش نظام علیتیه. اما به اراده انسان که اراده میکند و عصا رو به آب میزند، 12 در حقیقت راه ایجاد بشه در اون دریا، که این 12 راه برای 12 سرط و اثبات 12 گانه و اون به اصطلاح فرزندان 12 گانه چیز، اون نسلشون راه باز بشه. چنانچه در اینجا وقتی به سنگ میزنن، اونجا به دریای آب مرطوب زدن، خوش شد و زمین آماده رفتن شد، اینجا به سنگ خشک زدن، آب جاری شد. همون عصا اونجا آب رو خشک میکنه، اینجا آب رو جاری میکنه.
میدونم، میخوام بگم همه اینا رو باید زیر در ذیل نظام علیت ما معنا
نظام یعنی بحث این است که اینا همه تحت قانون علیت بالاتری قرار داره که ممکنه برای من قابل دسترس نباشه.
یعنی ما نتونیم توجیهش کنیم، ولی
توجیه پذیره و با این نگاه میتونیم بگیم افق برای علم ایجاد میکنه. چون نظام علیته و نظام علیت بشر میتونه به سمتش حرکت بکنه. اصلا معجزات میخواستن یک برای بشری افقی ایجاد بکنن، علاوه بر اون نظام اعجازی که در اون زمان بوده و اثرش هم این بوده که اونها در حقیقت مجبور میشدن یا یقین میکردن که این رسول الهیست، دلیلی بر رسالت بوده و باعث ایمان مردم میشده، علاوه بر اون یه افقی برای عالم ایجاد کرده، نه فقط اون زمان، برای کل عالم، که این در حقیقت نگاه چجوری امکان پذیره که آتش سرد بشه که ابراهیم در دل آتش نسوزد، دریا در حقیقت بایستد و خشک بشه و دیوارهای آب بمانند بدون حرکت، یا در اینجا از این سنگ 12 چشمه جاری بشود. نمیگم علم میرسه ها، ببینید بحث افق برای علم یعنی میتونه این رو نگاه بکنه، به سمتش حرکت بکنه. به سمت حرکت کردن غیر از رسیدنه.
بله روشنه.
یعنی
بله.
اون یه نظام، بله، آیا کسی دیگری غیر از موسی کلیم میتونه 12 چشمه جاری کند؟ بله. منتها کیه اون؟ به اذن الهی. به اذن الهی میتونه کسی این کارو بکند. دقت کنید، به اذن الهی، نه هر کسی. اون کسی که اذن الهی رو دارد، لازم باشد میتونه این کارو بکنه و حتما هم در حقیقت امکان پذیره برای اولیاء الهی، چنانچه بعضی از اینها برای اولیاء الهی چی بوده؟ تو دورانهای بعد مثلا امکان پذیر میشه، چنانچه برای حضرات معصومین بعضی از اینها اتفاق افتاده و محقق شده. خب این رو داشتم عرض میکردم که این 12 چشمه آب که از این سنگ جاری بشه و نه فقط برای آشامیدن 600 هزار نفر باشه، 600 هزار نفر جمعیت خیلی زیادیه،
خیلی.
از یه سنگ با چقدر آب در نهرها و جویهای مستقلی جاری بشه که اینها قد علم کل اناس مشربهم، هر طایفه‌ای و هر کسی هم بدونه کجا باید بره آب بخوره. اینجور نبود که باید برن پای سنگ، این آب جاری بود و نه فقط برای خوردن بود، بلکه برای شستشو بود، برای استحمام بود، برای لباس، برای همه در حقیقت امکاناتی که یه جمع کثیر لازم دارن این آب فراهم بود. خب خیلی آب زیادی رو الان در نظر بگیرید، یه شهری که 600 هزار نفر جمعیت داشته باشه،
آره.
آبی که اینا لازم دارن برای شربشون و استحمامشون و
ببینید چقدر بله آب میخواد، چاه میخواد. بله.
این آب از این تا... نه برای یه روز، نه برای دو روز، برای 40 سال، برای 40 سال از این سنگ برای این آب استفاده میکردن. خیلی بحث زیبا و دقیقه ها. ببینید خدای سبحان قدرتش رو اینجور داره نشون میده. در قرآن چندین بار آمده، بعضی نیستش که بگیم شاید یه روایت باشه ضعیف باشه، اینجور نیستش که. ببینید در قرآن کریم چندین بار در آیات مختلف این بحث آمده، مثلا در سوره بقره میفرماید که بله. هم در سوره به اصطلاح اعراف آمده، هم در سوره بقره آمده، چون من حالا آدرس اینها رو یه جا یادداشت نکردم. در سوره اعراف هم داریم که در سوره اعراف هم همین رو میفرماید که بله بسم الله الرحمن الرحیم، وقد تعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما، ما اینها رو 12 سبط قرار دادیم. یعنی خدا میفرماید، نسبت خودش هم میده، رد نمی کند. من اون جلسه عرض کردم این که نسبت میده به خودش اثباتا امما، یعنی نشون میده که مورد نهی نیست کثرت های اصطلاح اقوام و عشیره‌های مختلف
قبائل
و اینها مورد نهی خدا نیست. یا حتی می‌فرماید که ما مردم رو به اصطلاح به صورت‌های مختلف قرار دادیم که اشاعره رو در حد مختلف قرار. تا این چی بشه؟ تا این سبب بشه که به اصطلاح همدیگر رو بشناسن. منتها ان اکرمکم عند الله
اتقاکم.
بله اینها فضیلتی نیست که یکی رنگش سیاه باشد یا سفید باشد یا یکی در حقیقت از این نژاد باشد یا از اون نژاد باشد. عند الله این فضیلتی در این نیست، ولی این منهی هم نیست. اینجا هم به خودش نسبت داده که وقد تعناهم اثنتی عشرت اسباطن امما، که هر کدوم یه امت بودن. امت بودن یعنی پیوندهای درونی که دارن. و اوهینا الی موسی اذ استسقاه قومه، وقتی که قومش از او طلب آب کردن، گفتن آخه ما تو این بیابان بی آب و علف، یا اگر آب دریا هست که قابل خوردن نیست، قابل استفاده نیست، بدتر آدم آتش ایجاد میکند، چه بکنیم در این بیابان صحرای سینا؟ اونجا دارد که میگه استسقا کرد موسی از خدای سبحان، انزرب به عصاک، خدا فرمود که انزرب به عصاک الحجره، که عصات رو بر این سنگ بزن. حالا این الحجر که الف لام آمده، معلوم میشه که یه سنگ خاصی و معلومی بوده. در بعضی نقل هایی نستش که به هر سنگی که میرسیدن وقتی هر جا بودن میزدن این جاری میشد، اما اونی که مشهور است این است که سنگ خاصی بوده و حتی در روایت داره سه سنگ از بهش نازل شدن، یکی حجر الاسود است، یکی در حقیقت اون جای پای حضرت ابراهیم است، یکی در حقیقت چی هستش؟ یکی همین حجر موسی است که براش از اون 12 چشمه جوشید، اینا از بهشت اومده.
حجر الاسود و حجر اسماعیل و حجر،
بله حجر در حقیقت همین موسی علیه السلام. حالا بعضی میگن حجر اسماعیل نمیگن، میگن جای پای ابراهیم خلیل، که اون سنگی که جای پای ابراهیم درش قرار گرفته، اون سنگی که هست توی مقام ابراهیم،
مقام ابراهیم.
بله. اونجا رو در حقیقت نقل میکنن. خب اینجا میفرماد انزر به اساکل حجر فنبجست من حسنتا عشرت عینا. این تأییدی که اون 12 قبیله رو قرار دادیم، 12 چشمه هم براشون جاری کردیم، که این 12 چشمه فنبجست، بعضی آیات داره فنفجرت، این فجره آب شدید رو میگن، این بجسه با اینکه ممکنه تو معنا با هم استعمال شده باشن، به جای هم استعمال شده باشن، اما وقتی اینها در جاهای مختلف میان معنای این بجاست رو میگن، اون آبی که ابتدا آرام میاد، مثل اینکه ابتدای چشمه که میخواد جوشش پیدا کند اول آرامه، بعد یواش یواش هی جا باز میکند، این آب بیشتر میتونه از این خارج بشه. مثل این میمونه که فن بجسد ابتدای کار باشد، اونجایی که آیاتی میفرد فن فجرت، اون مثل عواسط کار به بعد میمونه، که دیگه هر بار میزدن اون جای او معلوم بود و چشمه ها از اونجا با فشار و شدت هم جاری بود. فن بجسد من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم، هر کسی تعبیری که این آوردن که قد علم کل اناس، نشون میده جمعیت زیادی، کل اناس هر دسته ای میدونستن کجا باید آبشون مربوط کدوم قسمت میشه، کل اناس نشون دهنده جمعیته، که اینا 12 در قد تیره که بودن و سبت بودن، متوسطاً به طور متوسط هر تیره 50,000 نفر میشدن، یعنی هر کدوم این چشمه 50,000 نفر رو باید
سیراب
میکرده و آبرات مختلف امورات اینا، هر چشمه ای باید مثل این میمونه که شما مثلا شهر 50,000 نفری یا شهرستان 50,000 نفری در نظر بگیرید، هر چشمه ای برای یکی از این شهرها بوده، شهرستان ها بوده که 50,000 جمعیت داشته باشن. که میفرماید که قد علم کل اناس مشربهم و ظللنا علیهم الغمام، که این غمام رو قبلا گفتیم که سایبان براشون اونجا قرار داده بودن، که در اون به اصطلاح جای بیابانی که آفتاب سوزان بود و صحرای سینا، زللنا علیهم، زللنا سایه نرم رو میگن، یه سایه مطبوع رو میگن، زللنا علیهم الغمام و انزلنا علیهم المن و السلوى، چند تا نعمت رو ما قرار دادیم، هم آب رو برای اینها به صورت در حقیقت از چشمه جوشانی که قطع شدنی نبود قرار دادیم، هم قضاشون رو برای اینها من و سلوا قرار دادیم، هم برایشون سایبان قرار دادیم که اون قمام و ابر بوده، ابر ملایم بوده. و علاوه بر اینها در روایت دارد که شبها چون خیلی تاریک میشد برای اینها یه نوری مثل نور مثلا چراغ خواب که ما میگیم که بله. نور ملایمی باشد که نه مزاحمت برای خواب اینها باشد،
محتاب دلچسبی
یه ستونی از نور برای اینها ایجاد میشد.
الله اکبر.
چقدر باید بندگان خدا اینها رو ببینن و در این حال با موسای کلیم گوساله پرستی رو میل پیدا کنن.
گوساله پرستی چی؟ بازم چکوچونه بزنن.
حالا دنبالش بعد از بگیرن. حالا بعد از اینم میرسیم که واقعا دلم خیلی بر حضرت موسی سوخت. یعنی هرچی میخونم میگم با چه کسایی طرف بوده، چقدر سخته. یه نبی چقدر باید صبوری بکنه، یه رهبر الهی با جهالت مردم چقدر باید صبر بکنه. میبینه که چرا دارن با چه غلط آشکاری در حقیقت این غلط رو انجام میدن، اما باز هم با یه صبوری پدرانه رحیمانه دست بکش به سر اینها و بعد اینها رو باز هم دعاشون بکنه، حفظشون بکنه. خیلی سخته، نه یه بار نه دو بار، مکرر. اونم یه موقع به موسی توهین بکنن قابل تحمله، اما وقتی که به خدای موسی که غیرت تمام موسی خداش بوده، تمام غیرت موسی خداش
و این همه هوایی
رو داشته، رجل الهی خدا همه چیزشه، یعنی حاضر خودش رو زیر پا له بکنه، هر بد و بیراهی به او گفته بشه، یک کلام در حقیقت به خدا جسارت نشه، یک کلام در حقیقت نعمتهای الهی ناسپاسی نشه، حکم خدا زیر پا قرار نگیره. یه ولی الهی که مثلا ما میگیم امام حسین علیه السلام، پیغمبر اکرم که این ایام متعلقه به اوست، اینها یه موقع جسارتی بهشون نشه، اما بزنن ما رو له کنن، ما رو بکشن، ما رو در حقیقت انواع فحشا رو بدن، نوش جان ما. اما این یه موقعی چون اون رحمت محضه، نور محضه. آدم وقتی که در مقابل آینه مطلق وقتی شروع کنه به بدی، این بدی خودشه داره میبینه. چون در مقابل آینه و نور مطلق وقتی انسان ظلمت میبینه، ظلمت خودشه. خیلی عجیبه ها. لذا و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خیلی حیفه که آدم خدای نکرده پاشو تو کفش نور بکنه، در مقابل نور بیسته. در مقابل نور ایستادن برای انسان یک دوری عجیبی میاره و عذاب رو برای او در حقیقت برای خودش شخصش قرار میده. لذا حواسمون باشه هرچی هم در حقیقت ناراحتی داریم، حواسمون باشه ناراحتی از افراد رو جای دیگری که جاش نیست در حقیقت تخلیه نکنیم. بعد میفرماید که و انزلنا علیهم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. همینا رو دادیم ما، ولی اینا ظلم کردن. اینا به ما ظلم نکردن، اینا به خودشون ظلم کردن. خدا مظلوم مقتدره، مقتدره
ولی مظلوم،
ولی مظلوم، مظلوم مقتدره، کسی نمیتونه بهش ظلم کنه، مقتدره. اما مظلومه از این بابی که شناخته نمیشه، وگرنه او مقتدره. اقتدارش هم با شناختن و نشناختن ما زیر سوال نمیره،
مقتدره،
مقتدره. او اقتدارش هیچ جا برای این که مظلوم واقع بشه نیست، مظلومیتش او درون ماست که تشخیص نمیدیم، این به لحاظ ماست نه به لحاظ او. او دائما مقتدره. گاهی انسان همین رو اشتباهات در تفکرش همین باعث میشه که با خدا در بیفتادن. با خدا در افتادن خیلی خلاصه کار زشت‌ترین کاریست که ممکنه. حواسمون باشه که این سنگر رو زود از دست ندیم. بعد دنبال این بحثی که در آیات مختلف وارد میشه که بحث استسقا میشه، خود این در حقیقت بیان استسقا رو از جهات متعدد، این که انضرب عصاک الحجر، بعد نمیگه فضرب فن فجرد یا فن بجسد، یعنی انقدر این اراده قوی بود وقتی خدا میگه انضرب بلا فاصله میگه فن بجسد، یعنی سرعت جوشیدن آب اینجور نبود که بگه بزن بعد اینکه زدم بعد بگیم جاری شد، نه، این
دارم فاصله نیست.
ببین این مثل کن فیکونه، به اراده موسی بود، اما به اراده موسی با ظهور اون عصا که مردم این رو ببینن، در حقیقت واسطه رو ببینن، به موسی رو خدا نبینند. لذا ببینید معجزات موسوی همه با ابزار و آلات است، دستش در حقیقت اگر که بیضا میشه ید بیضا میشه، اگر در جایی اژدها میشه اساس اژدها میشه، اگر در جایی نهر در حقیقت دریا خشک میشه با زدن عصا دریا خشک میشه، ولی در این حال همینا به اراده موساست که داره محقق میشه و الا عصا رو کسی دیگه برداره بره این اثر از او نیست. خاتم سلیمان به اراده سلیمانه، نه به اراده، نه اثر خاتم باشد،
به اراده موساست و باید آیه باشد برای نشان دادن خدا.
لذا اون وسیله و آیه می شود و اون اصا در این به صلاح نگاهی که در
یه جوشش هم از همین جنس برای حضرت اسماعیل و حضرت هاجر هم داشتیم تقریبا.
بله دیگه، اونجا یک جوشش آب بود که همون از زیر بون تا اونجا جوششش همین جور بود، در بیابان بی آب و علفه که هیچ نبود، اما خب به زمین متصل بود.
بله
به زمین متصل بود، ساده تر بود قبولش. و این جوشش هم جوششی نبود که بخواد 600 هزار نفر رو چکار بکنه،
سیراب
بکنه، خوراکشون و پوشاک شستشوشون و همه کارشون رو. اون در حقیقت هست اون هم، اما در این اونم یکی از معجزه، اونم معجزه است. اما این معجزه سنگ منقطعه، سنگی که جدا به جایی وصل نیست و بعدم در زمان ظهور داره. حضرت میفرمایند که در زمان ظهور کسی چیزی با خودش ور نداره تو سفرها، سنگ موسی رو حمل میکنن و هر جا لازمه نه فقط آب میگه، از او قضا هم همون از او ایجاد میشود. اینم کسی چیز نه قضا نه آب با خودش بر ندارد در زمان ظهور و قیام، که وقتی لشکر میخواد حرکت بکنه میگه این سنگ همراه حضرت هست و همون کاری رو میکند برای در حقیقت چیز که برای موسی علیه السلام انجام میداد. خب این یه نکته در اینجا که آمدش. نکته دیگر این است که بحثی که ما توجه بکنیم این است که این چشمه ها مادی بودن. خوب. من و سلوا مادی بودن، اون غمام و در حقیقت پوششی که ایجاد کرد مادیه، تمام اینا مادیه، کسی نخواد بگه اینا تمثیله، مثالی نیست، مادیه. اما یه نکته زیبا این است که این با این که اینا مادیه، با این که آب بود که قابل خوردن و شرب بود، آب مادیه، چشمه مادیه، اون من و سلوا مادیه، قضا بود، سیر می شدن، اما در این حال اینا آیت رب است، بی واسطه متصل است، همه چیز تو عالم متصله. و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه چیز تو عالم متصله ها، هیچ چیزی منقطع نیست. هر چیز میگه این من شئ، هر چیز رو شما نگاه بکنید، الا عندنا خزائنه، خزائن این پیش ماست، و ما ننزله الا بقدر معلوم، این نازله است، نازله هم متصله، مثل در حقیقت اون چیزی که تجافی نیست توش اتصال برقراره. همین الان هر نعمتی، ذره هوا که ما استنشاق میکنیم،
همه وصله،
همه وصله تا خزائنش با خدا. اونم خزائنش با خدا، نه مثلا مثل یه ریسمانی که کشیده شده باشه در یه جای دوری، نه، خزائنش با خدا تو نظام باطن عالمه که همینجا متصله بهشه، نه یه جای مکانی دور،
همینجا
و متصل است تا باطنی ترین مرتبه‌ای که. لذا خدا را هم که میخواد آدم صدا بزنه لزوم نداره سرش رو بره بالا تو آسمان های هفتم بگه ای خدایی که در پس هفت آسمان قرار داری، نه. امیرالمومنین کسی داشت اینجور قسم میخواد، زد پشتش از پشت، گفت چی میگی؟ گفت دارم به خدا قسم میخورم. گفت کدام خدا؟ اون خدایی که پشت هفت آسمانه خدا نیست، خدا همه جا حاضر است و همه جا ناظر است. گفت بعد چیکار کنم؟ کفاره‌اش میگم اون قسم کفاره نداره، چون به خدا قسم نخوردی اصلا کفاره نداره. اگر ما این که هر ذره متصل است، اما به لحاظ جریان نظام علت عادی که ما میبینیم، ما این نظام علت متوقفمون کرده در علت این، در علت علت جلوتر نرفتیم که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبون. گاهی تو نظام علیت ها، تو معجزات انبیاء گرامی، اولیاء در حقیقت حق، این نظام سلسله سبب رو طی میکنن، یعنی شما سبب رو بی واسطه با از خدا به این میبینید تا این نشون داده بشه متصل بودن رو. این اتصال میخواد همه چیز رو این اتصال نشون بده، تو اینجا میبینید تا همه چیز با این نگاه دیده بشه. اگر ولی الهی با این نگاه با عالم نگاه بکنه، اون وقت همه جا دست خدا رو میبیند، فعل خدا رو آشکار میبیند، نه با واسطه. خدا رو مباشر میبیند در هر جایی، آشکار میبیند، نه مباشر به معنای محسوس، ولی دست خدا مثل همین معجزات، از سنخ این معجزات. لذا در اینی که اینا مادی بودن، اما مادی بودنشون اینها رو مرتبط محض کرده با تمام مراتب وجود. یک کلامی در حقیقت ببینید هنر این است که بتونه انسان تربیت رو، سبک زندگی رو به جوری قرار بده همه چیز الهی دیده بشه در اینی که مادیه، عبور بشه از این، متوقف نشین، دیوار نشن نعمتها برای اینکه انسان رو متوقف کنن، بلکه در بشن تا انسان رو عبور بدن دائما. این هنر تو زندگیه. اگر زندگی اینجوری شکل گرفت، از نعمت بیشترین استفاده میشه، بیشترین لذت. چرا؟ وقتی شما نعمت رو متصل به بی‌نهایت میبینید لذیذتره، یا یه نعمت رو متوقف و یه حد محدود ازش میبینید. این آبی که از این سنگی که آدم میدونه به اراده الهی الان نازل شده، چقدر خوردن این آب لذیذتره از یه آب عادی که انسان داره چیکار میکنه؟ به صورت عادی
مستقل ببینید، اگرچه مستقل نیست،
اگرچه مستقل نیست ولی مستقل ببینید چقدر متفاوته. ما چرا حضرات معصومین علیهم السلام از دور هم که ذریحشون رو میبینیم، یا گنبد رو میبینیم، یا خلاص دست مثلا اون گل دست رو میبینیم، یا چقدر برامون شیرینه اگه به خوابمون بیان، چقدر شیرینه. این اون رابطه، عبور دیدن اون رابطه است. همینا مرتبط با اونا معنا پیدا میکنن، یه معنای عظیمتر پیدا میکنن. درسته؟
بله.
انبیا میخواستن عالم رو به ما اینجوری نشون بدن که همه چی مرتبط با خداست. منتها تو بعضی جاها اینو آشکار نشون میدادن تا از این به بقیه برسی. لذا این وقتی چشم ها جوشید، ابتدا برای مردم خیلی عجیب بود که از یه سنگ این چشم آب داره میاد. میدیدن اراده حق رو، آشکار و ملموس اراده حق رو میدیدن. چنانچه تو وقت غرق فرعون اراده حق رو، چنانچه وقت عبور از دریا اراده حق، چنانچه وقتی که عصا اژدها شد اراده حق رو دیدن. و من و سلوا که ببینن ای قضای اینا اینجور آماده میاد. خب با این نگاه ببینید که اون وقت اگر دوچار ظلم بشه آدم و اسیان، با این همه معجزاتی که آمده، این ظلم و اسیان چقدر عناد میخواد، چقدر. موسی علیه السلام، حالا من یه خورده بحث رو در حقیقت سرعت بدم که چون ببینید اینجا که دنبالش گفت ولما ظلمون ولکن کان انفسهم یعنی ظلم کردن دنبالش. تو آیه سوره بقره هم همین رو میفرماد، آیه 60 سوره بقره میفرماد و اذ استسقا موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت، اینجا فانفجرت، اونجا فانبجست بود، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربوا کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. خودتون رو به فساد نندازید با انکارش، با قدر ناشناسی. حالا ببینید این خیلی زیباست دیگه. من بله دلم میخواد که خلاصه هر کدوم از اینا رو بخونم. تعبیر روایت این از امام باقر علیه السلام، نزل از سلاست احجار من الجنه، هجر مقام ابراهیم و هجر بنی اسرائیل و حجر الاسود، اذا خرج القائم من مکی ينادي مناديه الا لا يحملن احد طعاما ولا شرابا. حضرت که امام زمان میگه هیچ کسی طعام و شراب حمل نکند. و حمل معه هجر موسی بن عمران و هو وقر بعیر، بار یک شتری میشه که لا و لا ينزل منزلا الا انفجرت منه عيون، هر جا که به سلام میخوان توقف بکنن چشمها از این جاری میشه. فمن کان جائعا شبع و من کان ظمآنا رو، هر کسی گرسنه است سیر میشه، هر کسی تشنه است با این با خوردن از او سیراب میشه. بعد میگه نه فقط خودشون، حتی دواب بهم حتی ينزل النجف من زهر الكوفه، تا از مکه میرسن به نجف و زهر کوفه، دواب بهشون، چهارپایاشون، مرکبهاشون و مصارف دیگه شون هم از همین محقق میشود. که حالا اینم یه روایت زیبایی بودش که این نگاه که در روایات ما، آیات ما باز کردن این مسئله رو دیگه من حالا
مختصرش کنم. من احساس میکنم اینا آقا دلشون از اون سنگم که ازش چشمه جوشید سنگتر بوده. اونجا عصای موسی بهش خورد و 12 چشمه جوشید. اینا این همه معجزات رو دیدن در مواجهه با موسی، باز هم عدهشون.
حالا زیباییش این است که این 12 چشمه آب، چون آب ماء معینه دیگه، امام ماء معینه، امام ماء معینه، این 12 چشمه تطبیق شده به
حضرات معصومین صلوات الله.
از اونجا موسی به اینها خطاب کرد، به حق اینها قسم داد و این 12 چشمه جاری شد. یعنی با زدن و دعوت به این در حقیقت و دعای به این حضرات معصومین 12 چشمه، که این در اینی که مادیست نازله حقیقت بالاتریست که ارتباط با امام ماء معین است. لذا به ما گفتن وقتی وضو میگیرید آب وضو ارتباط با امام است. داریم در حقیقت رابطمون تا سطح ظاهر کشیده میشه. احساس کنیم این رابطه رو چقدر زیبا میشه.
گر قطره ایم از آب وضوی چکیده ایم، گر ذره ایم گرد ابایی دویده ایم. این ارتباط و این اتصال،
این نگاه مرتبط که از مرتبه مادی انسان تا اون مرتبه عالی، این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، رابطه رو دیدن زندگی رو خیلی تغییر میده، که حتی از اون چشمه به این چشمه منتقل شدن، از اون آب به این آب منتقل شدن. رابطه است واقعا، نه انتقال ذهنی باشد. یعنی چشمه ظاهری هر جا شما آب گوارا دیدید ماء معین منتقل شد به امام، میگه درسته همین جوره، این ظهور اوست.
و آخرش هم که وجعلنا من الماء كل شيء حي، انشالله بیان و هممون زنده بشیم
انشالله. حیات بعد حیات، هیچ حیاتش هم توقف نداره. یعنی حیات اطلاقی برای انسان، به سمت حیات اطلاقی حرکت میکنن. خب اینم یه نکته که میفرماید که از سألت علی ابن موسی ابن جعفر اما یقال فی بنی الاف، فقال ان الله عز وجل اخرج من بنی اسرائیل وهو یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم 12 سبتا و جعل فیهم النبوه و الكتاب و نشر من الحسن والحسین ابنی امیر المؤمنین علیهم السلام من فاطمه بنت رسول الله 12 سبتا. بعد میگه این در حقیقت 12 تا با اون 12 تا چی هستن؟
منطبق
دارن که از اونجا به این. بعد اونجا دارد که وقتی که خواست موسی علیه السلام تقاضا بکند، از مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم میفهم، فقال موسی الهی به حق محمد سید الانبیا و به حق علی سید الاوصیا و به حق فاطمه سیدت النساء و به حق الحسن سید الاولیا و به حق الحسین افضل شهدا و به حق اطرتهم و خلفائهم سادت الازکیا لما سقیت عبادک هاولائه فاوحلا تعالی الی، میگه این با اینا قسم داد تا این آب جاری بشه، فاوحلا تعالی الی یا موسی اضرب بعصاک الحجر، اینجا بود که
حالا بزن،
یعنی این نازل کرد آب را. موسی هم میدید این رو، موسی با یقین و باور. از همونجا همه اینها هر کی باور کرد جزو امت ختمی قرار میگیره. یعنی موسی به خودش دعوت نمیکنه، مردم رو خودش هم عبور میده تا به سمت پیغمبر خاتم برسه که اطلاق محض است، تا به سمت ذریه‌اش برسه که اطلاق محض است. ما نمیدونیم تو چه دوره قرار گرفتیم که حسرت همه انبیاء دوران گذشته و همه امتهای دوران گذشته به شنیدن نام اینها بوده، که ما در این دوران مطیع و در زمان امام زمان قرار گرفتیم، عملمون اطاعت از امام تلقی می شود مستقیما. این عظمتی است که خدای سبحان برای ما قرار داده. بعد اونجا دارد که بله، هر کسی در مشرب خودش قرار گرفت، و کلوا من مشربوا من رزق الله الذی آتاکم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. بعد قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اقام علی، این زیباست آخرش، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اقام علی ولایتنا اهل البیت سقاه الله من محبته کأسا لا یبغون به بدل. پیغمبر فرمود اگر کسی اقام علی ولایتنا، نه فقط دوست داشته باشه ما رو، اقام علی ولایت ما، مقیم باشه تو ولایت ما، نه گاهی حالش خوب بشه بگه من دوست دارم، اینم بهره داره ها، اما اقام، اقامه ولایت بکنه تو وجود این اقام ولایت شده باشه، من اقام علی ولایتنا اهل البیت سقاه الله من محبته کس، یه جامی خدا از جام محبت خودش میده که لا یبغون بهی بدلا، هیچ جاگزین ندارد، نظیر ندارد، ولا یریدون سوا، دیگه کسی این جامو بخوره غیر خدا نمیخواد، لا یریدون سوا کافیان ولا کالیان ولا ناصر، دیگه کسی بخواد بگه که به کسی دیگری دل ببنده، ناصر دیگر. و من وطن، بعد دنبالش میفرماد که و من وطن نفسه على احتمال المکاره فی موالاتنا، اگر کسی تو سختی هایی که پیش میاد بر جریان ما تحمل میکند، یعنی سختی هایی که برای ولایتش و ایمانش پیش میاد و تن نفسه او الاحتمال المکاره فی موالاتنا، اگر در این جهات تثبیت میکنه خودش رو، تحمل میکند اونها رو به خاطر ولایت ما، بعد جعله الله یوم القیامت فی عرصاتها، اونجا جوری قرار داده میشود که او اونجا بهش میگن تو تحمل کردی اونجا، حالا دستت اینجا بازه، هر کسی رو میتونه تو اینجا نجات بدی. اون تحمل تو سبب میشه که اینجا قدرت پیدا کنی که هر کسی رو که میخوای نجات بدی، که بعد خیلی روایت طولانی است که همین قدرش رو عرض میکنیم، که انشالله خدای سبحان از جام محبتش به ما بچشاند، ما رو سیراب کند
انشالله،
که باور کنیم خدا رو، عشق خدا در دلمون بیفته. جلو دستمونه ها، جام دور نیست، ما لب نمیزنیم،
ما وارد نمیشیم،
ما وارد نمیشیم.
یه فرازی هست تو مناجات شعبانیه که من رو مقیم وادی عشق و محبتت کن، انشالله که همین اتفاق بیفته. آقا خبر خوش داری،
سلامت باشی.
به مناسبت 17 ربیع میلاد نبی مکرم اسلام امام صادق، ما یه وعده توی اختتامیه داده بودیم، مراسم ختم قرآن برنامه سمت خدا در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در ایام قدیر بود، گفتیم قرار 72 نفر از مخاطبان خوب و صمیمی برنامه سمت خدا که تا به حال کربلا و نجف مشرف نشدن زائر کربلای معلا بشن انشاءالله. امروز وقتش دوستانی که تا به حال مشرف نشدن عدد 110 رو به 20303 پیامک بکنند، مشخصاتشون رو ارسال بکنند، فعلا همین عدد رو ارسال بکنید، ما قرعه کشی رو انجام بدیم، بعد انشاءالله روز دوشنبه با حضور آجای فرحزاد قرعه کشی رو انجام خواهیم داد و اسامی برگزیدگان اون روز اعلام خواهد شد و در فضای مجازی ما در سایت ما انشالله بارگزاری خواهد شد. انشالله شما زائر حرم سید و شهدا و امیرالمؤمنین و عتبات عالیات باشید و ما را هم دعا بکنید، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستانم امروز صفحه 89 رو تلاوت میکنم، آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو به اتفاق بشنویم، ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند نبی اکرم و امام صادق، و امیدوارم که از ثواب و برکاتش تک تکمون بهره مند بشیم. باز می‌گردیم با احترام، همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا انفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد برشت ترجم از واریان مجبورنم خیلی ممنون و متشکریم که با ما همراه هستن. حاج آقای عابدینی دعا بکنن. من فقط یادآوری بکنم که عدد 110 رو دوستانی که تا به حال عتبات مشرف نشدن عدد 110 رو به 20303 پیامک بکنن تا روز جمعه هم فرصت دارید که انشالله این پیام های شما جمع آوری بشه. روز دوشنبه با حضور آقای فرحسا انشالله قرعه کشی رو انجام میدیم. باید خداحافظی کنیم حاج آقای عابدینی.
انشالله خدای سبحان نعمتهای ظاهریش رو آرامش و امنیت و آسایش و رفاه رو گشایش رو و همچنین نعمتهای باطنیش و محبت رو رابطه با خدا رو به همه ما بچشونن باورمون بشه به همون بباورونند که عالم فقط همین نظام ظاهر و خورد و خوراک ظاهری نیست این هم یه مقدمه برای رسیدن بالاتره این باور حرکت به دنبالش ایجاد بکنه انشاءالله.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. فردا انشاءالله با حضور جای نظافت به شما سلام خواهیم کرد. دعوت میکنم که فردا هم با ما همراه باشید. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی عشق محمد بس است و آل محمد. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.